ساعت 22 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود، شنونده ارجمند، کیان منوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در شبانگاه جمعه سوم دی ماه برابر با 24 ماه دسامبر 2021 میلادی. همراه شما هستیم با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها با همکارم رضا جمالی. توجه فرمایید.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. شماری از مقام‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی هدف از رزمایش اخیر سپاه پاسداران در جنوب ایران را پاسخ به اسرائیل خواندند. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز جمعه پیام رزمایش موسوم به پیامبر اعظم 17 را هشداری جدی و میدانی به اسرائیل خواند. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، هم مانور اخیر را نشانه آمادگی نیروهای مسلح ایران برای پاسخ به تمامی تهدیدها خواند. این اظهارات پس از آن است که فرمانده نیروی هوایی اسرائیل از آمادگی کشورش برای بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده بود. در همین حال بریتانیا شلیک موشک‌های بالستیک از سوی جمهوری اسلامی در جریان رزمایش سپاه پاسداران را محکوم کرد. دولت بریتانیا پرتاب این موشک‌ها را نقض آشکار قطعنامه 2231 شورای امنیت خوانده است. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای که در این باره صادر کرده است آورده این اقدامات تهدیدی برای امنیت بین‌الملل و منطقه بوده و از ایران می‌خواهد فوراً این اقدامات را متوقف کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی روز جمعه در گزارشی از شلیک 16 موشک در جریان رزمایش سپاه پاسداران در جنوب کشور خبر داده بود. در این گزارش از شلیک موشک‌های عماد، قدر، سجیل، زلزال، دسفول و ذوالفقار سخن رفته است و گفته می‌شود که برد این موشک‌ها از 350 تا 2000 کیلومتر است. جمهوری اسلامی می‌گوید این موشک‌های میانبرد و دوربرد علاوه بر پایگاه‌های آمریکا در منطقه، اسرائیل را نیز می‌تواند هدف قرار دهد. در خبر دیگر، یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل میگوید کشورش با یک توافق هسته‌ای قوی با ایران که توانایی جمهوری اسلامی را در ساخت سلاح اتمی برای همیشه محدود کند مشکلی نخواهد داشت. وزیر خارجه اسرائیل اضافه کرده که بهترین راه دوم عدم توافق است، اما میبایست تحریم‌ها تشدید شوند و اطمینان حاصل شود که ایران نمیتواند به جلو حرکت کند. لاپید سومین و بدترین راه را یک قرارداد بد خوانده است. یائیر لاپید این اظهارات را در دیدار با جک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، مطرح کرده است. جک سالیوان روز گذشته در اورشلیم هدف از سفرش را تلاش برای دستیابی به یک استراتژی مشترک بین آمریکا و اسرائیل عنوان کرده است. هرچند قرار است مذاکرات ایران و 5 قدرت جهانی برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام هفته آینده در وین از سر گرفته شود، اما مقامات آمریکایی و اروپایی نارضایتی خود را از رویکرد ایران در این مذاکرات بیان کردند. در پی بروز ابهاماتی درباره هویت حسن ایرلو، سفیر پیشین ایران نزد شبه نظامیان حوثی در یمن، وزارت خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد که آقای ایرلو و عبدالرضا شهلایی دو فرد متفاوت هستند. وزارت خارجه آمریکا به بخش فارسی صدای آمریکا گفته است پاداش مربوط به اطلاعات منجر به دستگیری عبدالرضا شهلایی همچنان پابرجاست. پس از مرگ آقای ایرلو، برخی از رسانه‌ها گمان زنی کردند که او احتمالاً همان عبدالرضا شهلایی است که آمریکا 2 سال پیش برای ارائه اطلاعات درباره او و شبکه تحت فرمانش 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. وزارت خارجه آمریکا عبدالرضا شهلایی را یک فرمانده عالی رتبه در نیروی قدس سپاه خوانده و گفته است که سابقه طولانی در هدف قرار دادن اتباع آمریکایی و متحدان آمریکا در سطح جهان دارد. و خبر آخر این که بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته 44 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند. بنابر این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، ابتلای کمتر از 2000 نفر به کووید 19 را نیز تایید کرده است. وزارت بهداشت میگوید تمکنون هیچ شهری در ایران در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد، اما با ورود سویه جدید اومیکرون هشدارها درباره لزوم اعمال محدودیت‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی شدت گرفته است. کیان،
سپاسگزارم رضا جمالی. یادآوری میکنیم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا در خصوص تازه‌ترین تحولات ایران و جهان رو میتونید بر روی وبسایت radiofarda.com هم به طور کامل پیگیری کنید. در اینجا نگاهی داریم به آنچه در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیده شده است. فرماندهان نیروهای مسلح ایران بار دیگر در حاشیه رزمایش مشترک سپاه در جنوب ایران به تکرار تهدیدهای نظامی علیه اسرائیل پرداختند.
این کاری هم که داره سپاه پاسداران انجام میده در واقع یه واکنشی است به اون به حساب تهدیدات اسرائیل هست. دارن برای همدیگه شاخ و شانه میکشن.
تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، پس از حدود 40 روز که از بازداشت مجدد خانم محمدی می‌گذرد، در توییتی از وضعیت او ابراز نگرانی کرد.
این وضعیت و این بیخبری نگران کننده است. در حقیقت یک نوع مجازات لجبازی حکومت و نهادهای امنیتی با یه فعال حقوق بشره.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. یک روز بعد از اینکه وزیر خارجه اسرائیل گفت که کشورش از یک توافق خوب با ایران حمایت می‌کند، فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در یک رزمایش موشکی اسرائیل را تهدید کرد که با موشک‌های بالیستیک خود می‌تواند این کشور را هدف قرار دهد. بیشتر بشنوید از آخرین تحولات برنامه هسته‌ای ایران از وحید پوراستاد.
تازه ترین تحولات در حاشیه پرونده هسته‌ای ایران، دیدار وزیر خارجه اسرائیل و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکاست. بعد از این دیدار یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل به روزنامه نیویورک تایمز گفت ما هیچ مشکلی با یک توافق نداریم، یک توافق خوب چیز خوبی است. به گفته او بهترین راه عدم توافق است، اما میبایست تحریم ها تشدید شوند و اطمینان حاصل کرد که ایران نمیتواند به جلو حرکت کند. به گفته وزیر خارجه اسرائیل بدترین راه یک معامله بد است. جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا:
به نظر میرسه که وزیر امور خارجه اسرائیل اشاره داره به این که برجام در گذشته خوب نبوده و اسرائیلی ها باش راضی نبودن. اون چه که اسرائیل رو راضی میکنه در این مقطع این هستش که برجامی باشه که برای همیشه ایران رو از دسترسی به سلاح اتمی محدود بکنه و جلوش رو بگیره. به همین دلیل هستش تمام خرابکاری هایی که تا به حال شده حتی در زمانی که برجام وجود داشته علیه برنامه اتمی ایران بوده، علیه اماکن اتمی ایران بوده و به این ترتیب حالا به نظر میسه اسرائیل داره دنبال یک فرمولی میگرده که هم با سیاست‌های آمریکا مخالفت نکنه و هم با آمریکا این رو منتقل بکنه که از برجامی حمایت خواهد کرد که مطلقا اجازه اتمی شدن رو به ایران نده.
ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، کشورهای غربی و همچنین همسایگان عرب ایران به جز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نگران برنامه موشکی ایران هم هستند. با وجود این روز جمعه جمهوری اسلامی دست به یک رزمایش موشکی زد که حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران پیام این رزمایش را هشدار جدی، واقعی و میدانی به اسرائیل دانست.
فاصله بین رزمایش واقعی و رزمایش میدانی ما فقط تغییر زوایای پرتاب موشک است. یعنی بین عملیات واقعی و رزمایش موشکی تنها تغییر زاویه پرتاب تفاوت ایجاد می‌کند. بنابراین مواظب گفتارشون و حرکاتشون باشه.
چند روز پیش جنرال تومر بار، فرمانده آینده نیروی هوایی اسرائیل، گفت کشورش قادر است همین فردا تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کند. با این وجود جیک سالیوان در دیدار چند روز پیش با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، گفت که دو کشور متحد در خصوص راهکار امنیتی مشترک در زمینه‌های مختلف به یک تقاطع بحرانی رسیدند. شایان سمیعی، کارشناس مسائل بین‌الملل در آمریکا:
ایران البته سعی خواهد کرد که یک سری گندگویی ها رو اعلام بکنه که ما هم قدرت حمله به اسرائیل رو داریم. البته قدرت حملات موشکی ایران رو ما در گذشته هم دیدیم، اما بله ایران هم میتونه اخلالگری در منطقه به وجود بیاره از طریق نیروهای نیابتیش در سوریه، در لبنان بتونن برای اسرائیل مشکلات و دشواری هایی رو ایجاد بکنن. ولی ایران باید این رو در نظر داشته باشه که یک جایی میرسه که همه این دولت مردان تمامی این خطرها رو به جون میخرن برای اینکه خطری به عنوان ایران هسته‌ای رو از بین ببرن.
اگرچه برنامه موشکی جمهوری اسلامی در کنار توسعه برنامه اتمی و خواسته های تیم جدید ایران مذاکرات هسته‌ای وین را برای رفع تحریم ها پیچیده کرده، با وجود این سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته مذاکرات و نتایج آن اولویت اصلی جمهوری اسلامی نیست و در زمره اولویت های فرعی ماست. محمود عباس‌زاده مشکینی به خبرگزاری مهر گفته دولت 13 بودجه سال آینده را بدون توجه به نتیجه مذاکرات وین بسته و این مسئله نشان دهنده آن است که ما می توانیم کشور را بدون توجه به مسائل خارجی و نتیجه مذاکرات اداره کنیم. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
البته محتوای این گزاره از نظر اقتصادی مبهمه و روشن نیست. منظور اداره کردن از چه نوع اداره کردن؟ چون کشورهایی مثل زیمبابوه یا فرضاً ونزوئلا هم ظاهراً اداره میکنن، منتها شرایط بحرانیه. کشور ایران در شرایط فعلی تورم بالای 40% داره، بیکاری بسیار بالا داره، فرار سرمایه و حتی بحرانیه. بنابراین این شرایط مدیریت متعارفی نیست. اقتصاد ایران به دلیل برونزایی و درونگرایی وابسته است به تحولات بیرونی و از جمله برجام، و اینو نمیشه انکار کرد و تأثیر البته داره. و به نظر من این سخنان بیشتر از اینکه محتوای علمی اقتصادی داشته باشه، یک گارد است در مقابل طرفهای مذاکره برجام، برای اینکه به هر حال اونها با استناد به بحرانهای داخلی نتونن امتیازاتی رو از حاکمیت بگیرن. اما با این حرفا نمیشه واقعیت رو انکار کرد.
با وجود این گفته‌ها که مذاکرات و نتایج آن اولویت اصلی جمهوری اسلامی نیست، اما امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با وزیر خارجه عراق بار دیگر خواستار رفع تمام تحریم ها شد.
اگر میخواهید نگرانی شما در موضوع هسته‌ای صلح آمیز ایران برطرف بشود، تمامی تحریم‌های برجامی باید برطرف بشود. طرف‌های مقابل ما تردید نکنند که اگر بخواهند یک امتیاز بدهند و 10 امتیاز بگیرند، جمهوری اسلامی ایران هرگز زیر بار این روش نخواهد رفت.
بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل چند روز پیش با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی و مشکلات داخلی ایران آن را یک فرصت برای شکست دادن حکومت جمهوری اسلامی دانست و گفت ایران برگ‌های برنده در مذاکرات احیای برجام ندارد و به دنبال وقت‌کشی است. هرچند جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در جریان سفر خود به اسرائیل گفت دیپلماسی، بازدارندگی و فشار بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است، اما در این حال او تاکید کرد دیپلماسی هسته‌ای در قبال ایران ممکن است ظرف چند هفته به پایان برسد.
همانطور که در گزارش وحید پوراستاد هم شنیدید، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در حاشیه رزمایش مشترک سپاه در جنوب ایران بار دیگر بر تکرار تهدیدهای نظامی علیه اسرائیل پرداختند. حسین سلامی پیام این رزمایش رو هشدار جدی و واقعی و میدانی به اسرائیل دونست و محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز گفت که این رزمایش موشکی در پاسخ به اسرائیل برگزار شده. در خصوص این رزمایش دیدگاه حسین آریان کارشناس نظامی رو جویا شدم و نخست از او پرسیدم که این رزمایش جدید چه تفاوتی با رزمایش‌های پیشین داره.
این رزمایشی که به هر حال به مدت 5 روز ادامه داره، هدف اصلیش بالا بردن توان 3 نیروی سپاه، یعنی نیروی زمینی و دریایی و هوافضا به اضافه یکانهای بسیج، برای مقابله با جنگهای ترکیبی یا جنگهای هیبریدی است و میدونیم که در استانهای ساحلی انجام گرفته، برای اینکه اگر حمله بشه از طرف اسرائیل که پر واضح است از راه هوا خواهد بود، دامنه این جنگ و رویارویی به دریا کشیده میشه. به همین جهتی که این پیشبینی رو کردم، فازهای مختلفی انجام شده، یک بخشش مربوط به نیروی دریایی بوده و بعد نیروی زمینی وارد شده، کلی از سلاح‌ها رو آزمایش کردن، حالا به هوافضا رسیده و این موشک‌ها رو دارن آزمایش میکنن. این آزمایش‌ها و صحبت‌هایی رو که کردن، به ویژه صحبت‌هایی رو که غلامعلی رشید کرده، بسیار قابل توجه است. دو تا هدف کلی علاوه بر اون آمادگی اینا دارن: نمایش قدرت و فرستادن پیام. اسرائیل یه بخشش هست و یک بخش دیگرش این پیام که در گفته های غلامعلی رشید ما میبینیم، به باور من به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس است.
حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم به تازگی باز تهدیدهای نظامی علیه اسرائیل رو ادامه داده. حسین سلامی گفته که این رزمایش یک هشدار جدی واقعی و میدانی به اسرائیل هست. از اون سو میبینیم که اسرائیل هم مقامات نظامیش همینطور دارن حرفایی میزنن که از آمادگی اونها خبر میده. شما فکر میکنید که تهدیدهای دو طرفه که همینطور رد و بدل میشه به کجا خواهد کشید و تا کی ادامه خواهد داشت، و یا اصلا این تهدیدها میتونه جنبه واقعی بگیره؟
خب میدونیم که روزی نیست که ما در حساب یکی دو سه ماه گذشته شاهد خبر یا گزارشی در مورد آمادگی اسرائیل و یا اینکه داره تمهیداتی قائل بشه که خودش رو آماده بکنه برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران ما نداشته باشیم. این کاری رو هم که داره سپاه پاسداران انجام میده، در واقع یه واکنشی است به اون به حساب تهدیدات اسرائیل هست. دارن برای همدیگه شاخ و شانه میکشن. اما واقعا این تهدیدا به این شاخ و شانه کشیدن ها ادامه پیدا خواهد کرد و کار به جاهای باریک و رویارویی خواهد کشید، بیشتر این بستگی داره به روند مذاکرات هسته‌ای. اون چرا که در وین گذشته و حالا قرار است که دور بعدی مذاکرات شروع بشه، اگر این مذاکرات به جایی برسه، به سرانجام برسه که کار بسیار مشکلی خواهد بود و به دقت نمیشه و گفت که واقعا چه جهتی رو پیدا خواهد کرد، ولی اگر حداقل به نحوی به احیای برجام منتهی بشه، این دلیل و به طور کلی توجیه پذیری حمله اسرائیل رو از دستش میگیره و برای اسرائیل واقعا دیگه دلایل خاصی وجود نخواهد داشت. ولی اگر این مذاکرات به بنبست کشیده بشه و ایران از مذاکرات خارج بشه، که به باور من نخواهد شد، چون با مشکلات عدیده و فلاکتبار اقتصادی در داخل کشور روبروست و نیاز داره که به هر حال درآمدی داشته باشه و برخی از این تحریم ها برداشته بشه که سر سامانی بتونه به اقتصاد خودش بده، اون وقت مسئله جنگ خیلی جدی تر خواهد شد. و وقتی که به حمله اسرائیل و جنگ میرسیم، از طرف اسرائیل دو تا مرحله است: یکی اینکه اسرائیل بخواد به تنهایی این کار رو بکنه و خودسرانه، و یکی اینکه بخواد با چراغ سبز آمریکا این کار رو بکنه. اگه برجام به نتیجه نرسه، احتمال اینکه آمریکا چراغ سبز رو بده و کشورهای اروپایی هم پشت اسرائیل صف بکشند و همینطور کشورهای عربی منطقه خلیج فارس بسیار زیاده. ولی به تنهایی اگر اسرائیل خودسرانه و بدون کمک آمریکا بخواد حمله بکنه، این رو من از جهاتی واقعا سوال برانگیز میدونم، به این معنا که اسرائیل با توجه به اون روابط بسیار نزدیک استراتژیک با آمریکا داره و آمریکا بزرگترین حامی اسرائیل در منطقه است، اسرائیل در گذشته تاریخ هم نشون داده به هر صورت اون سیاست خارجی و سیاست منطقی آمریکا رو به ویژه در منطقه خاورمیانه ارجحیت‌های اون رو مد نظر قرار میده. یک جمع‌بندی کلی اگه بخوایم بکنیم، همه اینها، آغاز جنگ یا اینکه قطع این شاخشانه کشیدن‌ها، همش بستگی داره به مذاکرات هسته‌ای.
حسین آریان، کارشناس و تحلیلگر نظامی در بریتانیا. دیدگاه ها و نقطه نظرهای خودتون رو میتونید با رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13. اکنون به پیام های شما گوش میکنیم.
این چیزی که مردم ایران رو خیلی برآشفته میکنه از این رژیم جمهوری اسلامی، این جوابهای دلغک معابانه است که اینا به مسائل و مشکلات میدن. شما مشکلات مردم رو باید حل کنید، هی به موهونات و آمریکا و اسرائیل و هی موجود عجیب و غریب شیطان عامل بدبختی های ماست، از این جواب ها به مردم ندید. مسائل حداقل درست باید حلاجی بشن، جواب درست، مردم ما بالغن، عاقلن، خب به این حرف های شما میخندن.
خمینی اومد تو بزرگونی از قنام اسلام من تا روشن فکر امام که سنون کم بوده نمیستیم چیه چیه یعنی چیه گوش شنوا نبود. الانم باید بدونیم بابا ما از قنام اسلام به دست عربا افتادیم. میگم به چه زبونی بگم؟ هر روز که این آفتاب در میاد حد اسلام و مردم ایران جاری میشه. ما هر روز دو شلاق اسلام میکنیم. ما تو زندگی نکردیم. 42 سال برای تاریخ یه عدسه است ولی برای ما یه عمره. من به سهم خودم میگم ما هیچ زندگی نکردیم. فقط حرص جوش خوردیم و مذاکرات گوش کردیم. بعد و بعید.
این ویژگی بارز سران جمهوری اسلامیه که تو چشم شهروندانشون نگاه کنن و دروغ بگن. بنابراین وقتی میگن مذاکرات اتمی خوب پیش رفته به نتایج خوبی رسیدیم، یعنی شما 180 درجه عکسشو در نظر بگیرید.
تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در ایران، روز جمعه در توییتی اعلام کرده است که پس از حدود 40 روز که از بازداشت مجدد خانم محمدی می‌گذرد، از وضعیت او اطلاعی ندارد. در گفتگویی که با تقی رحمانی داشتم در مورد بیخبری او از وضعیت همسرش نرگس محمدی پرسیدم. تقی رحمانی:
ببینید این وضعیت و این بیخبری نگران کننده است. در حقیقت یک نوع مجازات لجبازی حکومت و نهادهای امنیتی با یه فعال حقوق بشره. این 40 روز دستگیر شده، ما هیچ خبری ازش نداریم. ما فقط میدانیم که انفرادی 209 وزارت اطلاعات تو زندان وینه، در صورت که تمام کارهایی که آقایان میگن از جرم تلقی شده است همش مشخص و علنی. پس این یک نوع شکنجه است، یعنی همون شکنجه سفیدی که نرگس همیشه علیهش مبارزه کرده، دو تا کتاب داره بود، البته اونم جزء جرائمش. این که زندانی حقوق بشر چه چیزی پنهان داره اصلا که شما بتوانی به صلاح حضوری تو انفرادی نگهداری و از این طرف که تو این مرحله حتی ما نمیدونی وکیل انتخاب کنیم. یعنی تفسیری ماده 42 که آقایان گذاشتن، وکلای خاصی میتوانن این پرونده میشن وکیل شما. این وکلا اساسا میشن دادستان دوم، یعنی در حقیقت دو تا دادستان میاد تو پرونده. این یک ظلم مضاعفتر بر مضاعفتره. و از یه مسئله دیگه و مهمتر این که نرگس در 1389 در همین سلولای انفرادی دچار فلج عضلانی شد. بیخبری ما از وضعیت او ما رو آدم نگرانتر میشه. خانواده ما همه نگران الان اون وضعیتش هم هستیم. و از مهمتر اینه که این یه نوع سلول انفرادی یه شکنجه است دیگه، اصلا بحثی به قضاوت نداره. قوه قضاییه ما چقدر در این مورد پرونده ها آلت دست نهادهای امنیتی است. واقعا بازپرس فقط میآید متهم در اختیار باجو قرار میده که باجو اگر زندانی مقاومت کرد تحت فشارش قرار بوده بیشتر مجازاتش کنه، یا اونا تحت فشار قرار بوده و هر کاری بیشتر ازش بشنوه. و همه بحث نرگس در مخالفت با سلول انفرادی همین بود که سلول انفرادی شکنجه دوباره الان گردنش انداختنش انفرادی. این در حقیقت دارن ازش انتقام میگیرن، میگن تو از سلول انفرادی گفتی حالا باید تو در سلول انفرادی بمانی. این وضعیتیست که بجز انتقام گیری کور و ظالمانی هیچ چیزی عنوان دیگه نمیشه بهش داد.
آقای رحمانی، شما به اسنادی اشاره کردین در بیانیه خودتون توسط گروهی با نام عدالت علی منتشر شده، ممکنه کمی راجع به اونها برای ما بگید؟
سالی که نرگس به زندان زنجان سال 98 اعزام شد، قربانیان آبان خونین تو زندان با زندانیا مراسم بزرگداشت بشه تعصب گرفته بود. نرگس با حقوق کلک میخوانش توی دفتر ریاست زندان با حضور نیروهای امنیتی بهش میگن تو باید زنجان. قبل از اون بهش حمله میکنه و حرفای توهین‌آمیزی بهش میزنه که نرگس ترک میخواد بکنه. بعد از اونجا شروع میکنه به درگیری و زدن. در اون گزارش در حقیقت اعتراف کردن که زندانی زدن تا طلبکار هم هستن. نرگس میاد شکایت میکنه، شکایت نرگس رد میکنه باز پرس قوه قضاییه قطعا حرف رو به با اینکه این گروهتی و زندانی ناراضی ناراحته، عملا هیچ حقی حق شهروندی و حق انسانی برای اون قائل نیست. تمام شکایت های رئیس زندان رو میلاد قرار میده که نتیجهش دیما زندان 80 ضربه شلاق به مثلا یه مرده تن بوده 12 میلیون جریمه نقدی و یکی از جرائم جدید نرگس میکنی دادگاه شرکت نکرد. این گزارش عدالت عالی نشان میده چه برخوردی با زندانی میشه و چه قضا و بازپرسی که میاد مثلا نظر بده یا این طرفان تحقیق کنه از قبل با کلماتی که تو اون نامه به کار بده، گروهچی، ناراحت، اصلا دیگه لازم دیگه قضاوت نیستی، اصلا قضاوت چه اول کرده اصلا لازم به تحقیق نیست. یعنی در این نوع بازپرسی کاملا مشخصه برنده زندانبانه و بازنده و محکوم از نظر آقایان زندانی. خواندن این چند نامه خیلی چی داره به ذهن یه مخاطبی که میخواد سیستم قضای ایران بشناسه قرار میده.
تقی رحمانی در گفتگو با رادیو فردا در مورد بیخبری نزدیک به 40 روزه از وضعیت همسرش خانم نرگس محمدی میگفت. گزارش ها رو از رادیو فردا پی میگیریم. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد در ادامه فشارهای امنیتی بر شرکت کنندگان در مراسم ختم حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد که در زندان سنندج اعدام شد، یکی از روحانیون سرشناس اهل کامیاران بازداشت شده است. به گفته هنگاو، ملا میرزا محمد رحمانی پس از احضار به اداره اطلاعات کامیاران بازداشت شده است. همچنین آمانج قربانی فعال محیط زیست در کامیاران پس از احضار به این نهاد امنیتی بازداشت شده. ژیلا مستجر از اعضای هیئت مدیره هنگاو به رادیو فردا میگوید در روزهای گذشته بیش از 150 تن نیز احضار و بازجویی شدند.
طی روزهای گذشته و در پی شرکت و حضور وسیع شهروندان به ویژه شهرهای کامیاران و سنندج در مراسم ختم زنده یاد آقای حیدر قربانی، زندانی سیاسی کردی که در زندان سنندج به صورت مخفیانه اعدام شد، فشار نیروهای امنیتی به ویژه اطلاعات شهر کامیاران بر شهروندان خیلی افزایش یافته. این نهاد امنیتی از طریق تلفن بسیاری از شهروندان که در این مراسم شرکت کرده بودن رو احضار کرده. خیلی از اونها پس از تماس تلفنی به این نهاد مراجعه کردن و از اونها تعهد کتبی گرفته شده که نباید در روزهای آتی در این مراسم حضور پیدا کنن. همینطور از بسیاری از شهروندان دیگه هم تعهد گرفته شده، به ویژه اونهایی که در سطح شهرهای سنندج و کامیاران کسبه هستن، مغازه‌دار هستن، از اونها تعهد گرفته شده که نباید در اعتصاب روز پنجشنبه که قرار بود در اعتراض به اجرای حکم آقای حیدر قربانی برگزار بشه نباید شرکت کنن. خیلی از شهروندان پس از تماس تلفنی نهادهای امنیتی و احضار شدنشون به این نهادها مراجعه نکردن و خیلی از اونها در سطح شهر و از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدن، از جمله آقای برهان کمانگر و آقای سیروان قربانی که روز پنجشنبه بازداشت شدن و این بدون ارائه هیچ برگه قضایی. از سوی دیگه هم آقای آمانج قربانی، ایشون هم به دلیل حضور در مراسم ختم آقای قربانی بازداشت شدن. ایشون از فعالین زیست محیطی شهر کامیاران بودن و آقای محمد میرزا رحمانی هم که یکی از سخنرانان مراسم ختم آقای حیدر قربانی بودن بازداشت شدن. ایشون به وضعیت سیاسی و همچنین وضعیت عدم احقاق حقوق شهروندان کرد در نظام جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود، همچنین از شهروندان خواسته بود که اعدام هیچ نتیجه مثبتی نداره، فقط باعث ایجاد نفرت و کینه میشه، به همین خاطر اونا باید نسبت به هم حس عفو و بخشش داشته باشن و به خاطر همین سخنانی که در مراسم گفته بودن ابراز کرده بودن بازداشت شدن و از اون روز تقریبا از روز چهارشنبه و پنجشنبه که این افراد بازداشت شدن هیچ اطلاعی از سرنوشتشون در دسترس نیست.
ژیلا مستجر از اعضای هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو با رادیو فردا صحبت میکرد. مجلس شورای اسلامی مصمم شده است به حذف ارز دولتی در بودجه 1401، حسبی که میگویند میتواند بحرانی تورمی ایجاد کند. محمد زرقامی به این موضوع پرداخته است.
چشم بازار ایران به حذف ارز ترجیحی یا خودمانیش ارز دولتی 4200 تومانی دوخته شده است. طرحی که اگرچه نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی با دو فوریت آن مخالفت کردند، اما به ظاهر پشگرمیش به کمیسیون اقتصادی مجلس و حرفهایی از جنس حرفهای کاظم موسوی عضو این کمیسیون است.
از نظر ما مجلسیون این برداشته بشود بهتره.
این حرفها به ابراهیم رئیسی و دولتش جرأت داده تا بر تردیدها در این زمینه غلبه کنند. ضمن اینکه شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 مجلس شورای اسلامی هم به تازگی در برنامه بدون خط خوردگی از صدای جمهوری اسلامی ناخوشنودیش از دولت حسن روحانی در این باره را پنهان نکرد.
یکی از مسائلی که در قانون بودجه سال 1400 به رغم اینکه ما امکان اجرایشو فراهم کردیم دولت بهش اهتمام نورزید، همین سیاست ارزی تبعیض آمیز و رانت به اصطلاح زایی است که وجود داره.
حالا مجلس 11 و دولت 13 با حذف ارز 4200 تومانی به دنبال تحقق این اهداف در بودجه‌ای هستند که احمد رضا واعظ مهدوی رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران گفته است درآمدها و هزینه‌هایش تعادل ندارد. هرچند کاظم موسوی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس از اساس منکر تأثیرات منفی این اقدام است.
میگن که آقا تورم بیشتر میشه، تورمزا میشه این حرکت فلان، در صورتی که به نظر ما نه.
محمد رضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از حذف قطره چکانی میگوید.
به صورت تدریجی از بخشی از اینها، اونم نهاده ها، یعنی گندم جای خودش هست، نسبت به دارو هم گفتگو هست که از طریق بیمه های اجتماعی به مردم این یارانه از ترجیحی رو اختصاص بدن.
حذف قطره چکانی در اقتصادی که دیگر نماینده مجلس شمس‌الدین حسینی چون این تصویری از آن ارائه می‌دهد،
ما دچار تورم و بی‌ثباتی هستیم، ما دچار رشد ضعیف اقتصادی و بالا بودن نرخ بیکاری هستیم و ما سرانجام مواجه با مشکلی تحت عنوان نابرابری توزیع درآمد هستیم.
مهداد سید عسکری کارشناس اقتصادی در نروژ:
این افزایش قیمت به صورت متوازن نیست، اما حذف ارز 4200 تومانی تا این عددی که امروز هست یک معابد تفاوتی هست که روی اون بخشای اقتصادی اثرگذار خواهد بود. به عنوان مثال در صنعت دارو مثلا بسیار مؤثر خواهد بود، در دیگر بخشای دیگه که هست مثل کالاهای دیگه اثرات متفاوت تری رو خواهد داشت.
در تخمینی سردستی گروهی از منتقدان افزایش سطح تورم را تا 7 برابر در برخی کالاها ارزیابی می‌کنند. در بودجه‌ای که گفته می‌شود بیش از 30% هزینه‌هایش به حوزه رفاه اجتماعی اختصاص داده شده، محمد رضا میرتاج‌الدینی نماینده مجلس برای این اقدام حذفی تعریف تازه‌ای قائل است.
صحبت از این است که یارانه پنهانی که اونجا هست رقم خیلی زیادی هم هست، آیا این یارانه همین شکل غیر مستقیم و پنهان باشه؟
حسب آنچه نمایندگان یارانه پنهان مینامند، برای احمد رضا واعظ مهدوی رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران مفهومی مجهول و نادرست است، چرا که پرداخت کمک رفاهی حاصل از حذف ارز دولتی با بالا رفتن قیمتها بی اثر می شود. مهداد سید عسکری کارشناس اقتصادی و نگاهی به پیدا و پنهان اجرای این تصمیم:
بخش های اقتصاد ایران شفاف میشه، اما قطعا اون کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد میشد و با قیمت ارز واقعی 4200 تومانی مثل دارو فروخته میشد قطعا افزایش قیمتش تاثیر خواهد داشت، اما کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد میشد و با قیمت ارز روز به دست مصرف کننده میرسید ظاهرا نباید اتفاقی واسش بیفته، ولی این آثار حذفش یک فضای روانی سنگینی رو ایجاد خواهد کرد و یک سونامی تورم دیگر رو ایجاد میکنه.
با شوک ارزی جدید آینده مبهمی روبروی تولید کنندگان و مصرف کنندگان قرار گرفته است. تا آنجا که آبشخور این تصمیم را نمیتوان جدا از صحبت‌های کاظم موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دانست.
در معیشت مردم و در کالاهای اساسی، تامین کالاهای اساسی به مشکل برخوردیم. با این حساب ارز ترجیحی صادرات غیر نفتی ما که آن سوی مرز بالای 23 میلیارد دلار رفته و برنگشته، اینا زنج خطری است برای این ارز ترجیحی.
از مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی در نروژ پرسیدم دولت از این اتفاق به دنبال چیست؟
اتفاقی که میفته کمک اول به دولت هست که خودشو از هزینه های دلاری خلاص میکنه و روی میاره به قسمت های ریالی و این عمل عملا پس از اینکه این کمک رو به دولت میکنه نوعی رانت رو هم قاعدتا در نگاه اول حذف میکنه.
ساجد نیکمهر کارشناس اقتصادی در حوزه صادرات در برنامه گفتگوی اقتصادی صدای جمهوری اسلامی هم اختصاص یافتن ارز 4200 تومانی را موجب مشکلات معیشتی برای ایرانی ها دانسته است.
الان ما اشتغالمون به شدت در حوزه تولید به خاطر نبود مواد اولیه، به خاطر کمبود ارز، به خاطر مسائل اینچنینی که به خاطر تصمیم‌های مثل همین ارز 4200 یا از این دست متوقف شده کارشون، از دست دادیم اشتغال رو، این معیشت مردم رو خراب کرده.
اما اتفاقی که دولت و مجلسی ها و موافقان حذف ارز ترجیحی از آن بسیار میگویند مقابله با رانت ارزی است. مهرداد سید عسکری در نروژ.
با توجه به تجربه قبلی که در اقتصاد ایران ما داشتیم در دولت آقای احمدی نژاد، این رانت کماکان در اقتصاد ایران میچرخه و از جاهای دیگه سر در میاره.
نگرانی از حذف ارز ترجیحی گاهی در لابلای عناوین خبرها زنده میشود و میمیرد، اما تکانه‌های تورمی خود را بر قدرت خرید ایرانی‌ها به جا می‌گذارد.
گزارش محمد زرقامی. این روزها گروهی از اصولگرایان کارزاری برای خارج ساختن پزشکان و جراحان مرد از اتاق‌های عمل زنان و زایمان به راه انداختند. کارزاری که از حمایت شماری از روحانیان هم برخوردار است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
با اینکه در دوران بارداری کلی مراقبت کرده بودم که حتی برای انجام سونوگرافی هم به پزشک خانوم مراجعه کنم، اما روز زایمانم تمام زحماتم هدر رفت. آقایان مدام در اتاق زایمان در رفت آمد بودند و حتی پرستار حاضر در اتاق عمل هم آقا بود. این اتفاق روز تولد اولین فرزندم را که قرار بود بهترین روز زندگیم باشد تبدیل به تلخترین روز کرد. این صحبت‌های خانم جوانی است که در خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انعکاس پیدا کرده و انگیزه شده برای درخواست عدم حضور پزشک آقا در اتاق عمل زنان و زایمان. به گفته خبرگزاری فارس بعد از انتشار این مطلب و راه افتادن این کارزار حداقل 22 هزار نفر از آن حمایت کردند و از وزارت بهداشت خواستند که در این مورد اقدام کند. بنابر آنچه که در خبرگزاری فارس منتشر شده، این عریضه جهت دفاع از حقوق زنان مسلمان این کشور نوشته شده. زن مسلمان و با حیایی که از قضای روزگار گذرش به بیمارستان‌هایی می‌افتد و ناگهان متوجه می‌شود که انگار به جای خارج از این کشور مراجعه کرده و زنی که تا آن زمان کاملاً مواظب بوده که گوشه‌ای از حجب و حیایش فرو نریزد، حجابش کامل باشد و متانتش خدشه‌دار نگردد، ناگهان وارد اتاق عمل بیمارستانی می شود که پر از پرستاران و پزشکان مرد است. طرح این موضوع البته سابقه طولانی دارد. پیش از این نیز بارها موضوع اشتغال مردان در بیمارستان‌های ایران به ویژه در بخش زنان و زایمان مورد بحث قرار گرفته و حتی برخی نمایندگان مجلس آن را نابسامانی و بی‌حرمتی آشکار به حریم خانم‌ها خوانده بودند. در مقطعی حتی طرح بیمارستان زنانه هم مطرح شد. حالا اما با نوشتن این عریضه و امضاهای جمع شده دوباره این موضوع باعث نگرانی جامعه پزشکی شده است. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد که این شیوه برخورد به شدت به وضعیت بهداشت و درمان لطمه خواهد زد.
آپارتاید یا جداسازی جنسیتی در جمهوری اسلامی از ابتدا سعی شده که انجام بشه و در مدارس تا حدی موفق بودن. حال سعی دارن که سیستم بهداشتی هم این عمل رو به وجود بیارن که خب این به هیچ وجه منطقی نیست، برای اینکه امکانات در تمام دنیا از جمله ایران به صورتی نیست که در کنار هر کارمند مرد یک کارمند زن هم وجود داشته باشه بر همه شرایط. و از قدیم هم به خاطر این مسئله، هرچند که زایمان ها ابتدا توسط ماماها صورت می گرفته، بعدن از زمانی که علم نوین جا باز میکنه در همه کشورها از جمله ایران، پزشکان هستن که مأمور میشن، مسئول میشن که زایمان را انجام بدن و مراجع مختلف بر این موضوع که پزشک محرم هست تاکید داشتن. در اخلاق پزشکی، در آموزش پزشکی به تمام پزشکان و کارکنان پزشکی آموزش داده میشه که جنس مخالف را به عنوان موضوع یا ابژه جنسی تلقی نکنن، و جدا از این که این آموزش اخلاقی داده میشه، خود اونها هم به متوجه به این مسئله هستن و به هیچ وجه بر نوع رابطه‌ای که دارن، رابطه‌ای که زن تمایل جنسی معین رو در اون رابطه ایجاد بکنه نمیبره، و به خاطر همین است که در تمام دنیا بیماران این احساس راحتی رو با پزشکان هم از جنس موافق و مخالف دارند و پیش پزشکان مورد اعتمادشون میروند. این شیوه برخورد که متاسفانه وجود داره و داره دامنگستر میشه، به شدت لطمه میزنه به وضعیت بهداشت و درمان جامعه ما. در این مورد باید به طور کلی تمام پزشکان و کارکنان پزشکی اعتراض داشته باشند و امیدوارم که اعتراض اونها نتیجه بخش باشه و این گونه تلاش ها عملا به ثمر نرسه.
درمان زنان توسط مردان به ویژه در حوزه بیماری‌های زنان و زایمان و منطبق کردن آن با قوانین شرعی همواره یکی از چالش‌های اصلی حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده است. با این حال برخی از مراجع تقلید، حتی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، با آنکه اولویت درمان را با همجنس می‌دانند، اما در موارد ضروری و نبود نیروهای همجنس پذیرفتند که درمان می تواند توسط پزشک غیر همجنس صورت بگیرد.
کیانوش فرید گزارش می داد و پایان بخش این مجله شبانگاهی با گزارش شهرام میریان. مقام های دارویی آمریکا سرانجام مجوز مصرف اولین قرص برای درمان بیماری کرونا را صادر کردند. توجه فرمایید.
پس از گذشت نزدیک به 2 سال از شیوع انواع و اقسام سویه‌های ویروس کرونا که میلیون‌ها قربانی گرفته و زندگی مردم در سراسر دنیا را مختل کرده، ظهور قرص تازه‌ای روزنه امیدی در فروکش کردن بیماری کووید 19 در دلها نمایان کرده. نام این دارو پاکسولووید، تولید شرکت فایزر است که مجوز استفاده از آن از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا صادر شده. مصرف این قرص به تشخیص پزشک زمانی آغاز می شود که علائم و نشانه های اولیه بیماری کووید در فرد ظاهر شده. این گونه درمان که پاکسولووید هم نامگذاری شده در برگیرنده 10 قرص است که مصرف آن روزی 2 بار به مدت 5 روز در خانه تجویز شده. سازمان دارو و غذای آمریکا میگوید این دارو بر روی 2500 بیمار بالینی که واکسن خود را دریافت نکرده بودند آزمایش شده و نتایج به دست آمده نشان می‌دهد مصرف این قرص در افرادی که مرحله آغازین بیماری کرونا را طی می‌کنند اثر بخش است و نه تنها خطر مرگ بیماران را تا حدود 90% کاهش می‌دهد، بلکه از بستری شدن آنها در بیمارستان نیز جلوگیری می‌کند. قرص پاکسولووید برای استفاده کودکان از 12 سال گرفته تا افراد مسن که در اولین دوره بیماری کرونا به سر میبرند مجاز است. این داروی خوراکی از نظر علمی دارای این قدرت و توان است که جلوی نفوذ پروتئین‌های لازم را که به گونه‌های ویروس کرونا یاری می‌رسانند تا تکثیر و جهش بیشتری یابند می‌گیرد. قرص پاکسولووید هم مانند همه داروها دارای اثر و یا عوارض جانبی احتمالی است که از آن جمله می توان به اختلال موقت در حس چشایی، اسهال، فشار خون بالا و بالاخره درد عضلانی اشاره کرد.
دولت جو بایدن اعلام کرده تا کنون 10 میلیون بسته از این قرص را به ارزش 5 میلیارد و 300 میلیون دلار به شرکت دارویی فایزر سفارش داده و قرار است بیش از 250 هزار بسته از این دارو به زودی تحویل مراکز بهداشتی آمریکا شود. سازمان دارویی اتحادیه اروپا هم با نام اما اعلام کرده که قرص ضد کرونا پاکسولوید تولید شرکت فایزر آمریکا می تواند برای درمان بیماران بزرگسالی نیز که نیاز به اکسیژن اضافی ندارند و همزمان در معرض خطر یک دوره شدید قرار دارند استفاده شود. اتحادیه اروپا اگرچه از مصرف این قرص تازه در مواقع ضروری حمایت کرده، ولی با این حال تاکنون مجوزی برای استفاده از آن در سطح کشورهای 27 گانه صادر نکرده. در این میان مراکز بهداشتی آمریکا هم اعلام کردند قرص ضد کرونا پاکسولوید را نباید هیچگاه به عنوان جایگزینی برای واکسیناسیون تلقی کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان که تا این لحظه با ما بودید. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم بار دیگر ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران با مجله نیمه شب رادیو فردا. تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی داشته باشید.